بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خب در قسمت سوم فصل 11 می‌خواستن مباحثی که از این فصل ظاهر میشه رو مطرح بکنن. 3 امر در اینجا مطرح شده. امر اول جلسه قبل گذشت، رسیده بودیم به امر دوم. در امر دوم ارتباط غایت و فاعل میخواست تبیین بشه و این محتوا را هم خواستن در پیگیری فرمایشات حکما حل و فصل بکنن. یکی از چیزهایی رو که در حکمت اسلامی مطرح هست اینه که غایت تصوراً قبل از فعل و وجوداً بعد از فعل هست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که این بیان که از یک جهتی غایت رو داره مرتبط با فاعل میکنه، چون میگه تصور غایت در فاعل هست پیش از صدور فعل و خود غایت بعد از صدور فعل متحقق میشه، این در فوائل علمی قابل قبوله. حالا خواه این فوائل علمی فعلش از قبیل حرکت باشه، خواه این فوائل علمی فعلش از سنخ حرکت نباشه، در هر دو صورت میتونیم این حرف رو بزنیم که غایت به نحو تصوری پیش از تحقق فعل باشه. اما اگر فوائل علمی نباشه، فاعل طبیعی باشه، در اون صورت این حرف نادرسته، چون مثلا فاعل طبیعی علم ندارن، شعور و ادراک ندارن تا علم به غایت در خود اونها پیش از تحقق فعل وجود داشته باشه. این بیانی بود که در جلسه قبل گذروندیم. فقط یه قسمت رو خواستیم یک تذکر راجبش بدیم و اونم در فاعل علمی هستش که فعلش از سنخ حرکت نباشه. علامه طباطبایی اونجا فرمودن که وقتی فاعل علمی داشته باشیم که فعلش از سنخ حرکت نباشه، خب طبیعتاً این در جایی هستش که خود فاعل مجرد تامه، فعلش هم مجرد تامه. در چنین حالتی علامه فرمودن که فاعل همین که اراده فعل میکنه و علم به فعل داره، یعنی اراده غایت کرده و علم به غایت داره، به خاطر چیزایی رو که در قسمت‌های قبل گفته شده و اون این که در این سنخ از فوائل غایت و فعل یکی هستش. وقتی غایت و فعل یکی بود، وقتی فاعل علمی ما فعل را علم داره و اراده میکنه، یعنی غایت را علم داره و اراده میکنه. خب این بیان بود که گذشت. به قرینه عبارت هایی که بعدن میاد، این فضا در واقع حاکم میشه که ایشون میخواد علم تصوری رو میخواد مطرح بکنه. یعنی وقتی که فاعل علمی در این قسمت علم به فعل و اراده به فعل داره، معنیش این استش که پس علم و اراده نسبت به غایت هم داره، چون فعل و غایت یکیه. در حالی که پیشتر خودشون فرمودن اگر ما در این دسته از فوائل میگیم فعل عین غایته، منظور مرحله حقیقت فعل هست نه مرحله رقیقتش. خب اگر منظور مرحله حقیقت فعله، مرحله حقیقت فعل که در مرحله ذات فاعل حضور داره، اگر اینجا بخواد بحث علم مطرح بشه، نه به خاطر این که علم و اراده نسبت به مرحله رقیقت داره پس علم و اراده نسبت به غایت داره، اصلا غایت رو در خودش داره. یعنی به نحو علم حضوری مرحله حقیقت فعل رو چون در خودش داره، لذا علم بهش داره. خب حالا در ذیل مباحث هم که برسیم ببینیم همین نقیصه هنوز ادامه داره. اون جمله رو که می‌خواستیم این نکته رو راجعش بگیم این بود که کان الفعل هو الغایه فارادته فالعلم به ارادتون للغایه و علم بها. اگر فاعل علمی فعلش از سنخ حرکت اینا نباشه، خب اون وقت فعل عین غایت خواهد بود. بنابراین اراده فعل و علم به فعل، اراده نسبت به غایت و علم به غایت هستش. ظاهر این عبارت اینه، کما اینکه بعدن هم همینجور تصریح میشه، که نه مرحله رقیقت فعل رو مورد ملاحظه قرار داده و میگه وقتی علم به این مرحله رقیقت داره پس علم به غایت داره، در حالی که قبلا اگر گفتن غایت فعل و فعل در این دسته از فوائل یکی هستش، مرحله حقیقت فعل رو در نظر گرفتن که در ذات فاعل هست و علم حضوری بهش حاکم هست. خب این نکته بود که در این قسمت میخواستیم. بله؟ حقیقت و رقیقت قبلا داشتن دیگه. الان در اینجا میگه که وقتی فعل و غایت یکیه، اراده فعل و علم به فعل، اراده غایت و علم به غایت هست. حالا پایین تر هم که رسیدیم باز واضح تر میشه، عبارت هایی هستش که حکایت از این معنا داره. خب یه جمله دیگری که از حکما مشهور هست در حکمت اسلامی و آثار حکمت اسلامی مشهور هست و مطرح میشه در ارتباط با غایت و فاعل، این هستش که میگن علت غاییه فاعل هستش نسبت به فاعلیت فاعل. خب این جمله رو هم علامه طباطبایی در دو فراز مورد بررسی قرار میده، یکی در فوائل طبیعی مورد بررسی قرار میده و یکی هم در فوائل علمی. حالا پیش از این که وارد بحث از فوائل طبیعی بشیم، باید توجه داشته باشیم وقتی ما مسئله غایت رو مطرح میکنیم، میخوایم بگیم غایت که همون علت غایی باشه در نظر علامه طباطبایی، علت فاعلی هست برای فاعلیت فاعل، فاعل هست نسبت به فاعلیت فاعل، این رو ما در دو حالت میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. یکی این که تصور غایت و علم به غایت رو ما علت غایی و غایت در نظر بگیریم و این نقشی که الان در کلام حکما هستش بهش نسبت بدیم، یکی نه خود اون غایتی که مترتب بر فعل میشه یا عین فعله اون مد نظر ما باشه. یه وقتی صورت علمیه اون مد نظر هست میگیم فاعلیت فاعل با او تأمین میشه، یه وقتی نه خود غایت مد نظر هست. خب حالا این نکته رو که تذکر دادیم وارد فوائل طبیعی بشیم. در فوائل طبیعی علامه طباطبایی میفرماد اون حالتی رو که ما صورت علمیه غایت رو بخوایم بگیم فاعلیت فاعل رو تعمیم میکنه، در فوائل طبیعی که معنا نداره، چون فوائل طبیعی اینا علم و شعور و ادراک ندارن، لذا صورت علمیه غایت در اونها وجود نداره. تا ما این نقش فاعلیت نسبت به فاعلیت فاعل رو به اونها اسناد بدیم، به اون صورت علمیه اسناد بدیم، خب طبیعتاً این بخش هست خواهد. حالت دیگر اینی که خود غایت را در فوائل طبیعی بگیم فاعلیت فاعلیت داره نسبت به فاعلیت فاعل، یعنی علت فاعلی هست برای فاعلیت فاعل. اگه این حرف رو بزنیم، خب معناش این هستش که یک شیئی که به دو مرحله متأخر از فاعل هست در فاعل تأثیر بذاره. چرا؟ چون خود غایت در فوائل طبیعی مترتب بر فعله، یعنی بعد از اینکه فعل آمد غایت میاد. خود فعل کی میاد؟ اون وقتی که فاعل فاعلیت خودش رو اعمال کرده باشه. پس وقتی فاعل فاعلیت خودش رو اعمال بکنه و فعلی متحقق بشه، تازه غایت میاد. آیا ما میخوایم بگیم این غایت فاعلیت فاعل رو تعمیم میکنه، یعنی تأثیر داره در فاعل و او رو فاعل میکنه؟ اگه این حرف بزنیم، این به معنای تقدم شیء بر نفس خواهد بود، تأثیر معلول معلول در علت علت، و این بی‌معنا هستش. پس بنابراین در فوائل طبیعی طرح این بحث که علت غایی یا غایت فاعلیت فاعل رو تعمیم میکنه بحث دقیقی نخواهد بود و در این قسمت، یعنی تو فوائل طبیعی جریان نداره. اگر ما بخوایم این جمله حکمای اسلامی را به نحو عام و گسترده استفاده بکنیم، این خالی از مسامحه نیستش، در فوائل طبیعی جا نداره. خب این بحث روشون راجع به فوائل طبیعی مطرح میکنه، به پایان میرسونه و بعد وارد فوائل علمی میشه. اجازه بدید من این قسمت از متن رو بخونیم تا برسیم به فوائل علمی. و اما قولهم ان العلت الغائیه علتون فائلیتون لفائلیت الفائل فکلامون لا یخلو ان مسامحتن. اما قول آقایون حکما که میگن علت غایی که به نظر علامه همون غایته، غایت و علت غایی در دیدگاه علامه فرقی با هم دیگه ندارن. این قول حکما که میگن علت غایی علت فائلی هست برای فائلیت فائل، علت فاعلی هست برای فاعلیت فاعل، یعنی فاعل رو فاعل میکنه، فکلامون لا یخلو عن مسامحه، یه کلامی هست که خالی از مسامحات و تجوزات و امثال اینها نیست، یعنی خیلی کلام دقیقی نیست. حالا وجوه عدم دقتش رو به تدریج میخوان باز بکنن. خب چرا؟ ابتدا راجع به فوائل طبیعی بحث میکنن. لأن الفوائل الطبیعیه لا علم لها حتی یحذرها غایاتها حضورا علمیا یؤت الفاعلیه للفاعل. فوائل طبیعی که علم ندارن، وقتی علم نداشته باشن دیگه نمیشه غایات فوائل طبیعی و فعل طبیعی به نحو حضور علمی در ساحت خود فاعل طبیعی حاضر باشه و فاعلیت را به فاعل طبیعی ببخشه، اعطا بکنه. لا علم لها حتی یحذرها، علم و ادراک نداره تا حاضر بشود این فوائل طبیعی را غایاتشون به نحو حضور علمی و اعطا بکند همین حضور علمی فاعلیت را به فاعل. خب پس این حالت در ارتباط با غایت و علت غایی در فوائل طبیعی بیمعناست. و اما برگردیم به وجود خارجی غایت. و اما به حسب الوجود الخارجی، اما به حسب وجود خارجی نه وجود علمی، به حسب وجود خارجی فلغایتو مترتبت الوجود علا وجود الفعل، غایت خودش ترتب وجودی داره بر وجود فعل. این تا فعل نیاد غایت نمیاد در فوائل طبیعی، تا فعل نیاد غایت نمیاد. چرا؟ چون فوائل طبیعی فعلشون از سنخ حرکته، وقتی از سنخ حرکت باشه این فعل دارای دو مرحله نقص و تمامه و اون تمامش، اون کمالش، همون غایتش به حساب میاد. پس تا فعل نیاد غایت نمیاد. پس غایت مترتبت الوجود هست بر وجود فعل. خود فعل چطوره؟ ول فعل متأخرون وجودن عن الفاعل بما و فاعل، و فعل هم متأخر است از حیث وجودی از فاعل، از اون جهت که فاعله، یعنی فاعلیت فاعل باید کار بیافته تا بعد ما فعل داشته باشیم. نه تنها از ذات فاعل متأخره بلکه از فاعلیت فاعل هم متأخر هست. حالا فمن المستحيل ان تكون الغايه الا لفاعليه الفاعل، محال استش که غایت، بالا گفت علت غایی، اینجا میگه غایت، چون علت غایی و غایت در نظرشون یکیه، محال استش که غایت و علت غایی علت بشود برای فاعلیت فاعل. چرا؟ چون دو مرحله از او متأخره. چیزی که متأخر است چگونه میتواند در فاعلیت فاعل تأثیر بذاره؟ خب پس بنابراین در فوائل طبیعی غایت به هیچ وجه نمیتواند مدعای حکما را تعمیم بکنه. مدعای حکما چی بود؟ غایت و علت غایی علت فاعلی است برای فاعلیت فاعل. غایت دو تصویر راجبش میتونیم بکنیم، یا غایت رو به نحو حضور علمی در نظر بگیریم یا خود وجود خارجی در نظر بگیریم، هیچ کدوم از اینها در فاعل طبیعی نمیتواند موثر باشه. اما بریم تو فوائل علمی. میتونه اینجوری باشه مثل علیت دیگه، فاعلیت فاعل این علیت. یعنی فاعلیت فاعل میگین، میخواید بگین بله بله همینطوره. الان در ادامه هم علامه همین توضیحات رو میده. خب ول فوائل علمیه. اما برگردیم به فوائل علمی. فوائل علمی دو قسم بودن چنانچه مکرر این بحث رو داشتیم. یه وقتی فاعل علمی ما فعلش از سنخ حرکته، یه وقتی فاعل علمی ما فعلش از سنخ حرکت، یه وقتی فاعل علمی ما فعلش از سنخ حرکت نیست. مثلا در مجردات تام اون وقتی رو که فعلشون هم مجرد تام باشه این فعلش از سنخ حرکت نیستش. وقتی از سنخ حرکت نبود اون وقت غایت این فواعل و فعلشون یگانه است، یعنی غایت این فواعل همون فعلشونه، مترتب بر فعل نیست، نفس فعل هست. خب در این بخش چجور باید بگیم؟ آیا میتواند غایت علت فاعلی باشه برای فاعلیت فاعل؟ این حرف حکما رو میتونیم اینجا جریان بدیم؟ الله میفهمد بازم نمیشه. چرا؟ حالا ما تازه عرض کردیم که غایت رو دو جور میتونیم ملاحظه بکنیم، یکی به نحو صورت علمیش، یکی به نحو حقیقت خارجیش. به نحو صورت علمیه رو علامه در آخر بحث میگه، الان به نحو وجود خارجی غایت داره بحث میکنه. الله میفرماد که در فواعل علمی اینگونه که فعلش از سنخ حرکت نیست و غایت عین فعله، خب با توجه به بحثایی که همین تازه در قسمت قبل گذروندیم نمیتونیم بگیم این غایت علت فاعلی است برای فاعلیت فاعل. چرا؟ به خاطر اینکه غایت عین فعله. خب چطور فعل متأخر از فاعله؟ یعنی غایت هم متأخر از فاعله، چون فعل و غایت اینجا یک چیز هستن. وقتی فعل و غایت یک چیز بودن و ما میدونیم فعل متأخر از فاعله، یعنی غایت هم متأخر از فاعله. وقتی غایت متأخر از فاعل بود دیگه تاثیرگذاری او در فاعل و فاعل کردن فاعل توسط او دیگه بی‌معنا هستش. تو بحث قبلی ما دو مرحله متأخر بود، اینجا یک مرحله، یعنی پس از فاعل ما فعل داریم که این فعل خود غایته. خب فعل که غایت باشه، چنانچه فعل متأخر غایت هم متأخر هستش، پس نمیتونه در فاعل خودش تأثیر بذاره. اینجا هم باز همون بحثی که تازه عرض کردیم اینجا حاکمه. با توجه به بحثایی که قبلا علامه طباطبایی مطرح کردن، اگر ما گفتیم در این دسته از فواعل غایت عین فعله، منظورمون مرحله رقیقت فعل نبوده. ما اگر میگفتیم غایت عین فعله، یعنی غایت همون فعل است منتها مرحله حقیقت فعل، که مرحله حقیقت فعل مرتکز است در خود نفس فاعل، در ذات فاعل مرتکز هستش. لذا بحث تو این قسمت نباید به این سبک ادامه پیدا بکنه. اگر هم میخواییم کاری بکنیم باید بگیم اون مرحله حقیقت فعل که در ذات فاعل هستش نمیتونه فاعلیت فاعل رو تأمین بکنه، چون این مثلا از جهات مختلف مثلا بگید بی‌معنا هستش، این خود شیئه، این ذات شیئه، چجوری میتونه علت فاعلی باشد برای فاعلیت خودش؟ باید بحث رو به سبک دیگری سامان داد، نباید به این شکلی که الان داره طرح میشه روند بحث نباید به این شکل طی بشه، به خاطر اینکه با بحث‌های قبلی ما سازگار نخواهد بود. یعنی این تو بخشی هستش که ما غایت رو به حسب وجود خارجی در نظر بگیریم ها، بحث وجود علمیش هم هنوز نیست. ببینید عبارت رو میگه ول فوائل العلمیه غیر طبیعیه، فوائل علمی که غیر طبیعی هستن، غیر طبیعی توضیح علمیه، فوائل علمی باشین غیر طبیعی. حالا اما غایتها عین فعلها، یا غایتش عین فعلش، این در کجاست؟ در جایی هستش که فعل از سنخ حرکت نباشه. طبیعتا فاعل هم مجرد تامه، فعل هم مجرد تامه. اما غایتها عین فعلها، یا غایتش عین فعلشه. خب اگر اینجوری باشه ول فعل معلول لفاعله، فعل که معلول فاعلش هست، و من المستحیل ان یکون المعلول علتا لعلته، محال استش که معلول علت علت خودش بشه. خب این تو بخش اول عرض کردم که اینجا مرحله رقیقت شی فعل در نظر گرفته شده و این اشکال بهش وارد شده، و الا یه مرحله حقیقت فعل در نظر گرفته بشه نباید در واقع عبارت ها به این شکل پرداخته بشه، چون مرحله حقیقت فعل متأخر از فاعل نیست، مرحله حقیقت فعل در خود ذات فاعل متقرر هستش. خب یا اینکه فاعل علمی ما غایتش عین فعل نیست، بلکه غایتش مترتب بر فعل، این در کجاست؟ در جایی هستش که فعل فاعل علمی از سنخ حرکت باشه. فاعل علمی هست ولی فعلش از سنخ حرکت باشه. اگر از سنخ حرکت باشه، باز ما دو مرحله در خود فعل داریم، مرحله بدوی که حرکت مطلوب به زاد نیست، مرحله کمالیش اون غایت هستش. خب در این صورت چطور ما نمیتونیم بگیم که غایت علت فاعلی است برای فاعلیت فعل؟ دقیقا همون بحثی رو که ایشون راجع به فوائل طبیعی در قسمت غایت خارجی گفتن در اینجا پیاده میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه غایت این فعل مترتب بر فعل، خود فعل هم مترتب بر فاعل است، منتها فاعل علمی مترتب بر فاعل، پس این غایت به حسب وجود خارجی نمیتواند فاعل باشه برای فاعلیت فاعل، علت فاعلی باشه برای فاعلیت فاعل. ببینید عبارت رو میفرماد، بله میفرماد که من بله و اما غایتها مترتبت الوجود علی فعلها، یا غایتش عین فعل بود که بحثش گذروندیم، یا غایتش مترتبت الوجود علی فعلها است. این در کجاست؟ در جایی که فعل از سنخ حرکت باشه، که دیگه دو مرحله ای میشه، اون مرحله نهایتش رو میگیم غایت، لذا مترتبت الوجود بر فعلش میشه، خود اون حرکت میگیم فعل، پایان حرکت میگیم غایت، لذا غایت مترتبت الوجود است بر فعلش. و اما غایتها مترتبت الوجود علی فعلها متأخرتن عن، متأخر بر فعله. خب این که خیلی واضح است، نمیتواند فاعل باشد برای فاعلیت فاعل، و من المستحیل ان تكون علتن لفاعل الفعل المتقدم علی، خیلی واضح هستش که چون این غایتی نمیتواند علت باشه برای فاعل، البته علت باشه برای فاعل نه نفس فاعل بلکه فاعلیت فاعل، توجه کردید؟ و اینم جمله ام رساسته، چون لفاعل که میگه یعنی چیزی که فعلیت فاعلیتش بالفعل شده باشه، که منظور همون فاعل از اون جهت که فاعله اون منظوره. و من المستحیل ان تكون علتن لفاعل الفعل المتقدم، المتقدم ضمیرش برمیگرده به فاعل، علیه برمیگرده به فعل، این المتقدم مال فعل نگیریم، این المتقدم مال فاعله. نمیتونه این غایت علت باشه برای فاعل فعلی که این فاعل فعل متقدم است بر فعل. خب طبیعتا متقدم است بر غایت، چون غایت مترتبت الوجود بر فعل هستش، چون این چیزی نمیتواند علت باشه برای فاعلیت فاعل. خب در این دو قسم از فوائل که همه فوائل علمی هستن، غایت به حسب وجود خارجی نمیتونست فاعلیت داشته باشه نسبت به فاعلیت فاعل، اما به نحو حضور علمی چطور؟ الله میفرماد که اگر بحث رو به نحو وجود علمی پیش ببرید، اینجا اون قرینه بحث ماست که ایشون بحث رو در اون سطری که بالا گفتیم در واقع برده به طرف همین علم حصولی، وقتی به طرف علم حصولی هم که ببره یعنی خودشه اینجا حاضر نیست، و اینا نشون میده که در اون سطر بالا وقتی میگه علم به فعل و اراده به فعل، علم و اراده به غایت هستش، یعنی واقعا فعل رو در مرحله رقیقت نگاه کرده، اون وقت میگه علم به این فعل علم به غایت هست در مرحله ذات، یعنی به حسب علم حصولی الان صورت ذهنیش داره. چرا؟ به خاطر اینکه علم به فعل داره، چون علم به فعل داره پس علم به غایت هم داره به نحو حصولی. خب اگر بخوایم به نحو حضور علمی در نظر بگیریم، خب حضور علمی وجود ذهنیه، ببین این رو در هر دو قسم از فوائل داره پیاده میکنه، حضور علمی به نحو وجود ذهنیه، و وجود ذهنی از اف است از فاعلیت فاعل تا بخواد علت فاعلی باشه برای فاعلیت فاعل. چرا؟ چون فاعلیت فاعل عین ذات فاعله، چیزی که میخواد، چنانچه معلولیت معلولم عین ذات معلوله، علیت علتم عین ذات علت هستش. خب اگر بخواد یک امری که صورت ذهنی هستش علت فاعلی باشه برای فاعلیت فاعل، معناش این هستش که یه چیزی که وجود ذهنی هستش بخواد علت فاعلی باشه برای ذات فاعل، و چون این چیزی محاله. چرا؟ چون وجود ذهنی از اف است از اون چیزی که این وجود ذهنی توشه. از جنبه‌های مختلف میشه این بحث رو پیش برد، و این خیلی هم میشه بهتر از این هم کلمات رو پرداختن. طرح بحث هم به این شکل خیلی جالب نیست. ولی در هر صورت الان بحثشون واضحه. اگه بحث صورت علمی هستش، خب صورت علمی از اف از ذات فاعل، تازه اصلا این وجود علمی تمام قوامش به همین چیه؟ همین فاعل علمیه، چون این صورت ذهنی است که در او متقرر هست. صورت ذهنی است که در واقع ظرف تحققیش خود این فاعل هستش. چجوری میتونه علت باشه برای فاعلیت فاعل؟ فاعلیت فاعل رو هم عین ذات فاعل بکنید. پس بنابراین شما غایت را به نحو صورت علمیه هم حتی نمیتوانید علت فاعلی بگیرید برای فاعلیت فاعل. حالا بریم جلوتر، چون باید یه خورده تکمیل بشه این بحث. ببینید میفرماد و حضور الغایه، حضور. ببینید الان علامه متمرکز شده رو ظاهر عبارت حکما، که حکما در تعبیر خودشون دارن علت غایی علت فاعلی هست برای فاعلیت فاعل. علامه گفت این همراه با تسامحه. یه بخشی از تسامح رو تازه مشخص کرد که در فواعل طبیعی اصلا چنین چیزی نداریم اصلا. حالا تو فواعل علمی هم یک معنایی داره، ولی نمیتونید بگید علت فاعلی است برای فاعلیت فاعل. علامه اینو میخواد نقد بکنه، میگه این مسامحه آمیزه. بله به یک نحو الان نقش بهش میده که در واقع خودشون هم میفرمان منظور حکما از این جمله همینه، نه اینکه واقعا همین ظاهر رو اراده کرده باشن میخوان بگن علت فاعلی است برای فاعلیت فاعل. خب فاعلیت فاعل عین فاعل هستش، عین ذات فاعله. اگر علت غایی رو بخوایم بگیم علت فاعلی است، یعنی موجد فاعلیت فاعل، یعنی موجد فاعله. اگر موجد فاعله، اون غایتی که به حسب وجود خارجی در نظر که متأخره. اگر صورت علمی رو بگیرید، این صورت علمی که چیه؟ این که صورت علمی که وجود ذهنیه. وجود ذهنی چجوری میتواند یک ذات فاعل را که خودش هم درش متقرر هستش ایجاد بکنه؟ پس بنابراین این حرفا تسامح آمیز هستش. الان ظاهرش که تو هر دو داره میبره. خب چرا؟ به خاطر اینکه حکمای گذشته حضور ذهنی رو هم، یعنی وجود علم حصولی رو هم برای مجردات قائل بودن، یعنی برای عقل فعال. خود علامان رو نقد کرده، در جای خودش قبول نداره که علم مجردات تام از سنخ علم حصولی باشه، همه رو از سنخ حضوری برده. عبارتهای علامه پیشتر هم حاکی از این هستش که اینجا علم رو باید علم حضوری بگیره، چون این غایت روی که در نظر میگیره حقیقت فعل هستش و حقیقت فعل خودش مرتکزه در ذات فاعله. پس علم حضوری، ولی فضایی که در اینجا حاکم هستش کنه این که ایشون میگه فعل و غایت یک چیزه، همون فعل این مرحله رقیقت فعل رو در نظر گرفته. حالا نگاه بفرمایید، میفهمد و حضور الغایه حضورا علمیا للفاعل قبل الفعل. اما حضور غایت به نوع حضور علمی، حضور خارجیش گفتیم اصلا نمیتونه این جمله حکما راجبش پیاده بشه، چون اصلا متأخره هیچ. ولی حضور علمیش چی؟ و حضور الغایه حضورا علمیا للفاعل قبل الفعل، این وجود ذهنیان، این وجود ذهنیه. وقتی وجود ذهنی باشه هو از اف و من ان یکون علتا لامر خارجی، این ضعیفتر از آن هستش که علت براش بشه برای یک امر خارجی. اون امر خارجی منظور چیه؟ و هو الفاعل به ما و فاعل. این فاعل به ما و فاعل یعنی فاعلیت فاعل. ولیکن از اون جایی که فاعلیت فاعل عین ذات فاعل هست، چنانچه مفعول بودن فعل معلول بودن معلول هم عین ذات او هستش، اینا دو چیز نیستن. از اون جایی که فاعلیت فاعل عین فعله، عین فاعل هستش، پس بنابراین اگر چیزی میخواد علت فاعل به ما و فاعل بشه، یعنی باید علت ذات فاعل باشه. فاعل به ما و فاعل یعنی فاعلیت فاعل، یعنی فاعل رو فاعل بکنه. ولی این حقیقتش این هستش که خود فاعل رو بخواد ایجاد بکنه. هو از اف من ان یکون علتا لامر خارجی و هو الفاعل به ما و فاعل. پس ببینید الان بحث علامه از این جهت که علم حصولی به شکل ذهنی برای فواعل علمی مجرد تام که فعلشون هم مجرد تام هستش در نظر گرفته شده، یه مقدار دچار اشکال هست. به حسب بحث‌های قبلی هم دچار اشکال هست، چون غایت فعل که میگیم خود فعله، یعنی تو هم بحث قبلی هم دچار اشکال بود، هم تو حضور علمی هم دچار اشکاله، چون نفس غایت به حسب وجود خارجی پیش فاعل حاضره، این اصلا عین ذات فاعل هستش. و طبیعتاً اگر هم علمی بخواد اینجا مطرح بشه، علم چیه؟ حضوری خواهد بود، نمیتونه علم حصولی باشه. منتها حتی اگر این توجه کن، حتی اگر ما اینجا علم رو حضوری هم بگیریم، بازم این علم حضوری نمیتواند علت فاعلی باشه برای فاعلیت فاعل. چرا؟ به خاطر اینکه اگرم علم حضوری بگیریم، این علم حضوری میخواد علت چی بشه؟ میخواد علت فاعلیت فاعل بشه، یعنی علت نفس و ذات فاعل باشه. این اصلا چه معنایی داره؟ اصلا این علم حضوری در همین بستر تحقق پیدا کرده. اونی که الله میخواد اشکال بگیره، تعبیر علت فاعلی کردن در اینجا بی‌معنا هستش. حتی اگر علم حضوری رو در نظر بگیریم، حتی اگر همون مرحله حقیقت فعل را که عین ذات فاعل در نظر بگیریم، ببینید اصلا تو بحث این دست از فوائل، خب علامه میتونست اینجا بهتر بحث رو پیاده بکنه، هدفشون هم تعمیم میشد. و اون هستش که تو این دست از فوائل که فاعل مجرد تام هستش، حقیقت فعل اینجا حاضره، پس علم حضوری بهش حاضره، علم حضوری بهش در اینجا وجود داره، نه حقیقت فعل که خود غایت هست به اساس وجود خارجی، نه حالت علمیش که علم حضوری به هیچ کدوم از این دوتا نمیتوانند این جمله حکما را به سطح ظاهریش تأمین بکنند. چون جمله حکما چیه؟ اینه که علت غایی علت فاعلی بشود برای فاعلیت فاعل. این نه، اگه میخواستیم روال اصلی خودش رو طی بکنیم، به این سبک باید عبارت ها رو میپرداختیم، میگفتیم در این دست از فوائل اگر وجود خارجی غایت رو در نظر بگیرید، این وجود فاعل هست. اگر وجود علمیشو بخوایم در نظر بگیریم، علم حضوری است که در همین فاعل مرتکز هستش. هیچ کدوم از این دوتا نمیتواند علت فاعلی برای فاعلیت فاعل باشه، یعنی به حسب ظاهر این کلام. خب پس حق چیه؟ علامه وقتی وارد این بیان قول حق میشه، در واقع یک نوع تفسیری از این جمله حکما میخواد ارائه بده. علامه میگه که فوائل علمی اینا صور نوعیه هستن. چطور این فوائل طبیعی صور نوعیه هستن؟ و چطور در فوائل طبیعی صور نوعیه ذاتاً مبدع صدور افعال پیرامونیش هست؟ که قبلا در عبارتهای گذشته در از کتاب ما صفحه 173 اشاره به این بحث داشتیم که صورت نوعیه علت فاعلی هست به حسب نوعیتش و به حسب ذاتش نسبت به فعلهایی که از او صادر میشه. خب فوائل علمی همجوری ذاتاً این فاعلیت رو داره، این اصلا معنی نداره که چیز دیگری او رو فاعل کنه. بله، معنای این که چیز دیگری او رو فاعل کنه، یعنی او رو موجود کنه، یه علت بالاتری بیاد اصلا خود او رو موجود کنه. همین که او رو موجود کرد، یعنی فاعلیت او رو موجود کرد، فاعلیت این فاعل عین ذات او هستش. بله، علم به فعل و علم به غایت به حسب وجود خارجی جزو متممهای فاعلیت این فاعل علمی، یعنی فاعلی وقتی فاعلیت فاعل علمی میخواد بکار بیفته، یکی از چیزهایی که پیرامونش هست چی هستش؟ مسئله علمه. باید علم باشه، اراده باشه، تا فاعلیت فعل، فاعلیت این فاعل که اقتضای ذاتی خودش هستش، به مرحله وقوع بپیوندد. پس ما نباید بگیم، یعنی الان میگه اصلا حرف حکما که گفتن علت غایی فاعلیت فاعل رو تعمیم میکنه، اولا منظورشون در فوائل علمیه، در فوائل طبیعی که هیچ، فوائل علمیه، در فوائل علمی هم غایت به حسب وجود خارجی نیست، بلکه غایت به حسب حضور علمیه. این حضور علمی هم نه بدان منظور که واقعا علت فاعلی موجد باشه برای فاعلیت فاعل، بلکه همینقدر چون متمم فاعلیت هست و این فاعلیت رو، روند فاعلیت رو در فاعل به کار میندازه، از این جهت این جمله حکما پیاده شده. مراد حکما همین مقداره، بیش از این نیست. اگر گفتن علت غایی علت فاعلی است برای فاعلیت فاعل، همینو فقط میخواستن بگن، نه جلوتر از این. ببینید بیانشون رو. والحق کما سیعتی تفصیلو ان الفوائل العلمیه به وجودات هنوعیه إلالون فاعلیتون للافعال إلالون فاعلیتون للافعال مرتبطه بها الموجوده لها فی ذیل نوعیتها. فوائل علمی به همون وجود نوعیشون، یعنی به حسب ذات نوعی خودشون، به همون وجود نوعی خودشون علل فاعلی هستن برای افعالی که مرتبط به این فوائل علمی هستش و موجود میشوند برای او در ذیل نوعیتش. یعنی همون فاعل علمی ذاتاً به حسب نوعیتش این فاعلیت رو داره. کما ان کل نوع من الانواع طبیعی مبدا فاعلی لما یوجد حوله یا حولها و یستر انها من الافعال. میفرماد چنانچه هر نوعی از انواع طبیعی هم مبدا فاعلی هستش، لما یوجد حوله نسبت به اون چیزی که، یعنی اون افعالی رو که پیدا می شود در اطراف این مبدا فاعلی که از سنخ طبیعی هستش، و یستر انه یعنی از اون نوعی از انواع طبیعی. مال ما قبلا داشت حوله ها یستر انها، ولی همجوری که آیه فیاضی اصلاح کردن خوبه اگر نسخه البته باشه، یعنی نوع من الافعال، اگه ها باشه یعنی به همین انواع طبیعی برمیگرده. خب من الافعال هم بیان اون مایوجد هستش. چطور انواع طبیعی ذاتن مبدع افعال صادر شده از اونا هستش؟ فوائل علمی هم همینجوری هن. منتا و از کانت فوائل علمیتن، فوائل خبره، منتا از اونجایی که این فوائل علمی فوائل علمی هند، فحصول صورت الفعل العلمیه اندها شرط متمم لفاعلیتها یتوقف علیه فعلیت التأثیر. حصول صورت فعل، منظور از این صورت فعل چیه؟ یعنی صورت علمی فعل. حصول اینجا هم همه رو یکاسه کرده، تو فضای علم حصولی برده، تو فضای علم ذهنی برده، بحث رو علم حضوری نکرده. فحصول صورت الفعل العلمیه، العلمیه صفت صورته، اندها یعنی در نزد این فوائل علمی، این شرط متمم تکمیل کننده فاعلیت این فوائل علمی هست. یتوقف علیه فعلیت و تأثیر، اگر فاعلیتش بخواد بالفعل باشه حتما باید این علم باشه. البته در مجردات تام همیشه به نحو بالفعل وجود داره و همیشه هم فاعلیت بالفعله، ولی در مثل نفوس و اینها نه، این اقتضای اصل این فاعلیت هست. خب ممکنه که این علم حاصل بشه، وقتی علم حاصل شد اون وقت اون همون روند خاصی که داره، این فاعلیت به فاعلیت به فعلیت میرسه، این فاعلیت بالقوه به فعلیت میرسه. و هازا میگه اینی که من الان توضیح دادم مراد همون حرف حکما است، بیش از این نمیخوام بگن. و هازا هو المراد بکون العلت الغائیه علتا لفاعلیت العلت الفاعلیه، این مراد سخن اینا هستش که میگن علت غائی علت هستش برای فاعلیت علت فاعلی، یا تصریح میکنم میگن علت فاعلی هست برای فاعلیت علت فاعلی. خب مرادشون اینه. و الا فالفاعل به نوعیته علت فاعلیت للافعال صادره عن القائمه به التي کمالات ثانیه لا یستکمل بها. میفرماد و الا اصل اینه که منظورشون اینه، و الا اگه بخواد حرف دیگری منظور باشه خب قطعا نادرسته. چرا؟ به خاطر اینکه فاعل با همون صورت نوعیش، یعنی به حسب ذاتش علت فاعلی است برای افعالی که صادر می شود از او، قائم به همین در واقع خود این فاعل هست که التی صفت این افعاله، افعالی که صادر می شود از این فاعل و قائم به این فاعله، التی این افعالی رو که کمالات ثانیه است برای این فاعل، یستکمل بها. بحث استکمال رو که مطرح کرده، استکمال فقط در یک قسم خاصی از این فوائل علمی مطرحه و اونم فوائل علمی هستش که خودش تجرد کامل نداشته باشه، یعنی مثل نفوس و اینها در ارتباط با بحث فوائل، مثل نفوس اینها. نفوس اونایی که مرتبط به ماده هستش علم در واقع حصولیه، به شکل علم حصولی. حضوری ممکنه در برخی از افعالشون معنا داشته باشه. خب معنا نداره، یعنی طبق دیدگاه علامه طباطبایی که نفی کرده داریم این رو میگیم، منتها مثل حاج نصیر این معنا رو میپذیره، حکمای مشا این معنا رو میپذیرن، حتی همین معنا رو یعنی علم حصولی رو در ذات باری تعالی هم پیاده میکنن، مانعی نمیبینن که مجرد تام از سنخ علم حصولی هم داشته باشه و ظاهرن هم مانعی نباشه از اینکه علم حصولی و علم ذهنی اونها داشته باشن. توجه کردید؟ حالا در جای خودش باید به این بحث پرداخته بشه. بفهم
بحثی
بله بله، یعنی تمام اینهایی که الان مطرح شده که علامه طباطبایی علت غایی و غایت رو یکی گرفته، علت غایی و غایت رو یکی گرفته، تمام این بحثا زیر سر اینه، منتها حالا تو یک فضای وجود خارجی و وجود علمی این بحث رو مطرح کرده. ولی در هر صورت یک مشکل جدی که الان علامه باش رو هستش اینه که بالاخره ما وقتی علت غایی رو چی میگیره؟ خود غایت میگیره. تازه این صورت علمی رو میگه صورت علمیه علت غاییه، چنانچه صورت علمی غایته صورت علمی علت غاییه. خب طبیعتا اینا چجور میتوانن علت غایی باشن برای خود فعل؟ خود فعل چهار تا علت ممکنه داشته باشه، یا دو تا علت یا چهار تا علت ممکنه داشته باشه، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری. خب اگر شما بگید علت غایی همون غایت است و وجودن تأخر داره، مگر اینکه صورت علمیش رو به یک شکلی مطرح بکنیم و تازه شما بازم اونم علت غایی نمیگیرید، خب ما الان اینجا با چی کار بکنیم؟ علت غایی فعل متأخر از خود فعل هستش، در حالی که علت باید متقدم باشه. اینو با چی کار کرد؟ قبلا عرض کردم ملا صدرا میان علت غایی و غایت تفکیک میکنه. در جلد دوم اسفار حوالی صفحه 270، راست 270، 271، 272، 273، همینجاها بین علت غایی و غایت تفکیک میکنه. منتها ملا صدرا این بحث رو فقط در فوائل علمی پیاده میکنه و علم به غایت رو علت غایی میگیره. و الان وقتی علم به غایت رو علت غایی گرفت، وقتی میگه این علت غایی فاعلیت فاعل رو هم تعمیم میکنه، با همین توضیحی که البته علامه دادن، خود غایت مترتب و بعد از فعل یا عین فعله، اون علت غایی برای فعل نیستش، علت غایی صورت علمیش هست. منتها با یک تکمیلی عرض کردیم که در فوائل طبیعی هم، ولی تو فوائل طبیعی ملا صدرا هم دوچار مشکل خواهد شد. در فوائل طبیعی علت غایی ما نمیخوایم؟ در فوائل طبیعی علت غایی کجاست؟ چیه؟ برای تحقق این فعل علت غایی چیه؟ یک فعلی رو داریم متحقق میکنیم، علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت غایی پس چیه؟ اگر ما صورت علمی رو نگیریم اینجا باید چی کار بکنیم؟ مگر اینکه بگیم علت غاییش در کجا قرار داره؟ در مبادی بالاتر قرار داره که طبیعتاً از حوزه این فاعل بیرونش بردیم. ولی اونی که عرض کردیم که به نحو طبیعی ارتکاز پیدا کرده در او، همون میل و کشش که در درون این فاعل طبیعی است، اون علت غایی فعله. علت فاعلی چیه؟ همین ذات فاعل هستش. یک رگه کششی در او وجود داره که همون باعث شده این فاعل فاعل بشه. توجه کردید؟ این تقریبا میشود تو فضای امکان استعدادی معنا کرد. تو فضای امکان استعدادی میشود چون این چیز رو معنا کرد، میل و کشش به افعال خاص. غایت که همون است که مترتب بر فعل است، یعنی پایان حرکت، که اونم اشکالی نداره، اون که علت غایی نیست و مشکلی وجود نمیاره. این امر دوم بود. و اما امر سوم، امر سوم اگه یادتون باشه عرض کردیم تفصیل و تحقیقی است در ارتباط با قسمت اخیر امر اول. امر اول قسمت اخیرش چی بود؟ این بود که غایت گاهی از اوقات به فاعل برمیگرده، گاهی از اوقات به فعل برمیگرده، گاهی از اوقات به غیر از این دو تا برمیگرده. الان در امر سوم، ابتدای امر سوم، این نکته رو میخوان متذکر بشن که اند دقه غایت همه جا به فاعل برمیگرده. هیچ جا شما ندارید که غایت بخواد به فعل برگردد یا به غیر از این دوتا برگرده. خب حالا چون وقتم گذشته اجازه فرمایید که این باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
مشکلی که شما میگید داره علام به وجود میاد، این فقط تو بحث فوائل علمی غیر مجرد تامه دیگه.
در کجا؟
فقط فوائل علمی غیر مجرد تام این مشکل بود.
کدوم مشکل؟
های مشکلی که ایشون صورت علمیه،
صورت علمی ذهنی میگیره. خب در فوائل علمی غیر مجرد تام مثل نفوس که اشکال نداره، چون اونجا علم حصولی هست، علم حضوری، علم حصولی هست نسبت به افعال.
شما به علم حضوریش هم اشکال کردید.
نه، علامه برای مجرد تام علم حصولی قائل نیست، علم حضوری قائله. توجه کردید؟ وقتی علم حضوری قائله، پس چطور این حرف رو ایشون کجا میزنه؟ این حرف، این بحث صورت ذهنی و اینا رو در مطلق فوائل علمی.
این یه بحثی، این یه چی؟ نه نه، این اشکالی که میفهمون علت قایی و قایت رو ایشون یکی میگیره به آره. مشکل برمیخوره. اینو دارید مطلقات تعمیم میدید این اشکال رو تو هر فوائل علمی مشخص نیست.
تو مجرد تام ظاهرا اشکال نیست.
مثلا در مجردات تام، در مجردات تام چون ایشون مرحله حقیقت فعل رو همون غایت گرفته، خب تقدم پیدا میکنه.
حالا هر
اشکال نیست.
منتها اشکالش میدونید کجاست؟ اشکالش این هستش که خود علامه اینجوری بحثو پیش نبرده. یعنی نفس مرحله حقیقت فعل رو علت غایی نگرفته. تو این صفحه گران داشتیم مرور میکردیم، اینجا چیکار کرده؟ گفته یا خود اون فعل مرحله رقیقتش که متأخره، چجوری میتونه علت غایی باشه، یا صورت ذهنی، چیز دیگه فرض نکرده. که ما به حسب اون چی که علامه همین در صفحات قبل گفته، اگه بخوایم بحث رو پیش ببریم، میگیم تو مجردات تام حقیقت فعل رویشون غایت میدونه. پس هم خود غایت در نفس فاعل هست، هم علم حضوری به غایت در نفس فاعل هست.
فوقش اینه که میگیم عبارت ناقص، فقط ناظر
به این قسمت شال
داشته. خب نه، عبارت ناقص باشه خیلی فرق میکنه با اینکه مطلب مشکل دار باشه.
این مطلب با این تذکیر شده مشکل داره. مگه اینکه به این سبک بگیم، بگیم اصلا علامه نباید اینجوری قلم میزد، باید چیکار میکرد؟ یعنی راه داشت، چون صفات قبلش همین بود، در فوائل مجرد تام باید میگفت اصلا خود غایت پیش از فعل حضور داره. پس او یک اشکال که ایشون اون قبلش کرد که خود غایت متأخر است از فاعل، چطور میتونه علت غایی باشه برای علت فاعلی باشه؟ خب این که نادرسته. درسته؟ بعد پس خود غایت اینجا داره. خب وقتی خود غایت رو اینجا داره، علم حضوری به غایت هم همینجا هست. پس باید این، بله، اون اشکال دیگری که ما مطرح میکنیم که چون ایشون غایت و علت غایی رو یکی گرفته، در این که چجوری متقدم بر فعل، دیگه اینجا پیاده نخواهد شد، دیگه در اینجا مطرح نخواهد شد.
خواستم همین تکمله عرض کنم که ظاهرا هم این که شما میفرمایید علت غایی رو ایشون با غایت یکی میدونه، اگر که از عبارات ایشون بیشتر از این در نیاد که ایشون فقط تو فوائل مجرد تام این حرفو میزنه، دیگه که مطلقا اشکال وارد نمیشه، اشکال مطلبی وارد نمیشه.
چرا؟
چون همینجا میگن
میتونیم از جای در بیاریم که ایشون علت غایی و غایت رو حتی در فوائل علمی غیر مجرد تام من میگه.
آره دیگه، همین عبارات قبل داشت دیگه. نه دیگه، بعد از اینکه غایت رو اثبات کرد گفت این هم علت غایی دیگه.
نه حاجا، تو فضای فوائل مجرد تام داره ایشون حرف میزنه.
قبلا وقتی فاعل رو تعمیم داد، غایت رو تعمیم داد که در همه جا غایت باید باشه، اون رو به عنوان علت غایی مطرح کرد.
نه حاجا، بیان این عبارات
رو نگاه بکنید.
مثلا فاعل طبیعی هم گفتم،
بله،
علت غاییه اینجا میگه تکون.
چند جا گفته؟ چند جا این بحث رو داره به این شکل؟ یعنی یک جا دو جا نیست، دو سه جا این بحث رو داشت. مثلا نگاه کنید، فقط تبین ان لکل فاعل غایه فی فعله و هی العله الغایه. بعد از اینکه تعمیم داد، یعنی گفت در همه فاعل ها باید غایه باشه، میگه فقط تبین لکل فاعل غایه فی فعله و هی العله الغایه للفعل. پس همون غایت که بعضی وقت ما متأخر از فعل، این همون علت غایی برای فعله. تصریح داره. ساعت 4 و ربع دیگه ان شاء الله. از 4 ربع. 4 ربع شروع می‌کنیم ان شاء الله. سعی می‌کنیم شروع بشه.
تو مجرد تام ما اگر بین خود علت فاعلی و علت غایی عینیت قائل بشیم،
در کجا؟
مجرد تام.
درسته؟
بین خود علت فاعلی و علت غایی عینیت قائل بشیم.
خب قائل هستیم دیگه.
خب یه لزومی بر تقدم وجود داره؟
تقدم چی بر چی؟
تقدم
علت غایی بر فعل. خود دیگه وقتی شما میگید عین هم دیگه، بل اعتبار که فرق میکنه، و الا که دوتا نمیشه که یک تفاوتی با دوشه باشه. خب فرق میکنه،
لزومی بر تقدم نداره دیگه.
حاصله، یعنی تقدم داره دیگه بر فعل دیگه. حاصله مشکلی که نداره که. چون تو مشکلی که اینجا پیدا میشه اینه که حالا این علت غایی که عین فاعل شده، چطور علت فاعلیست برای فاعلیت فاعل؟ این یعنی چی؟ که این رو علامه خوب معنا کرده.
مثلا این وجود ذهنی رو مثلا واسه خدا هم چیزا این قائل میشن، میگن خدا هم وجود ذهنی داره. مشا،
آره، علم حصولی میگن.
مرادشون از وجود ذهنی هم همونه که مثلا همون وجود
صور علمیه.
اثر مثلا
صور علمیه، صور علمی رو قائلن.